زندگی صبح و گفتگو رو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
گاهتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. صبح چهارشنبه 12 مهر ماه و خنک و پاییزیتون بخیر باشه انشالله. انشالله که امروزتون رو به خوبی، خوشی و با آرامش آغاز کرده باشید، برخلاف تصور هم که تصور میکنید امروز حتما باید شد آمد یا به قول دوستان یا ترافیک سواکی باشه. اصلا هم همچین چیزی نیست، به موقع از منزل خارج بشید تا به موقع به محل کارهاتون برسید. به هر حال صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به آخرین چهارشنبه و ببخشید آخرین صبح گفتگوی این هفته در چهارشنبه 12 مهر 1402. و انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. حتما همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 25 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز بشنوید آنچه که براتون تدارک دیده شده برای پیگیری، برای پاسخ گرفتن. حتما تا این 8:25 که همراه ما هستید برای ما پیامک بفرستید، در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. و راهی که هست برای پیامک فرستادن 3010-35 هست، دو شماره تلفن هم داره، میتونید تماس بگیرید، روی خط ارتباطی بیایید، حاضر باشید 2265 2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. صد البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه همراه شما هست، کنار شما هست. پس همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز. اینجا همه ای برای بچه های صبح و گفتگو براتون بهترین ها رو آرزو میکنن. یک چهارشنبه ایدئال، یک چهارشنبه قرین سلامتی و موفقیت.
گتمه یار، گتمه یار، گتمه یار، گتمه یار، تن منی تر گتمه یار، تن منی تر سنم احتازم اینان آیا
ای منی درد سالان سندن اترو ölürم کتمه بیر لحظه دایان سنی مندن ایرسن بو قدر توخ استمز الا کی من دیرم سن آشیگم دمز یوری داش گزلیم همدان باش گزلیم سنین الیندن olup gözlerim یاش گزلیم یوری داش گزلیم
و 8 دقیقه هست. باز هم صبح بخیر عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عدالت. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر هاشمی، من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
با خوشحالی خدمت شما هستیم و میخوایم درباره آنچه که مطرح شده پیرامون روابط منطقه‌ای، شکل‌گیری مناسبات جدید منطقه‌ای و ای بسا ازش به عنوان یک نوع جورچین یا به قول اونور یا پازل یاد میکنن، پازل‌های جدیدی که در حال شکل‌گیری هست و به هر حال هر کسی دنبال به دست آوردن منافع ملی خودش است، اما این وسط منافع منطقه‌ای و مناطق منافع بین‌المللی هم حتما باید مد نظر قرار بگیره که با این شکل‌گیری‌ها ممکنه چه مخاطراتی ای بسا پیرامون راه باشه. صحبت از قمار عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی هستش. این قمار مشخصاً متوجه چه کشورهایی هست؟ چه کشورهایی قرار این وسط ضرر کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در منطقه بیشترین در واقع چالش و بیشترین واکنش ها نسبت به این تحولات منطقه‌ای هلوهوش در واقع سه کشور انجام میشه. یکی عربستان هست و یکی ایران هست و یکی هم رژیم قاسب صهیونیستی اسرائیل. خب همونطور که از اتحالی هم استحضار دارید و از نزدیک رصد میکنید، اسرائیلی ها برای اینکه بتوانن خط در واقع مبارزات رو از منطقه خودشون خارج کنن، یعنی از حماس و لبنان و مقاومت خارج کنن و بیارن به سمت مرزهای ما،
یعنی عمق استراتژیکشون رو گسترش بدن.
بله، تلاش میکنن که در واقع با مناسبات در واقع دیپلماتیک یا دیپلماسی خودشون رو به کشورهای هممرز ما یا با یک واسطه هممرز ما نزدیک کنن. خب تحولاتی که شد، در واقع اسرائیل خودش رو نزدیک کرد به آذربایجان و تقریبا تونست بخشی در واقع از حاکمان عربستان رو متقاعد کنه که بتوانن نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی واکنش نشون بدن. خب ما کماکان هنوز در واقع از لحاظ دیپلماسی درگیر در واقع حالا مذاکرات با آذربایجان هستیم. خب شیطنت‌هایی هم که رژیم صهیونیستی در قطر کرده و عملا هم در واقع خب بن سلمان اشاره کرده که ما روابطمون رو با رژیم صهیونیستی اسرائیل در واقع پیشتر از این در واقع داریم پیوند میدنیم، هرچند که معاون در واقع آژانس خدمت شما عربستان دیروز عدول کرد، گفت معنا و مفهوم ولایت عربستان این نبوده که ما بخوایم که گره‌های در واقع دیپلماسی خودمون رو با اسرائیل محکم تر کنیم، بلکه ما فاقد تنش با اسرائیل هستیم، یعنی از اون حرفاشون عدول کردن. به هر حال اون چی که هست این است که ما در علم سیاست یه بحثی داریم تحت عنوان موازنه قدرت. این موازنه قدرت هم میتونه تو بحث فیزیک قدرت باشه، هم میتونه توی سیاست باشه، هم میتونه تو بحث نظامیگری باشه. اون چه که مسلمه این هست که اسرائیلی ها در واقع از دو جبهه در واقع کاملا مشهود الان دچار افول شدند. خب یکی در مقابل جبهه مقاومت، خب جبهه مقاومت خود حضرت عالی و همه دنیا شاهد هستن که با دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی های نظامی، مخصوصا در واقع پرتاب موشک هایی که در اختیار دارن، دیگه این جرثومه در واقع قدرت رو از رژیم صهیونیستی ها گرفتن و دیگه اینطور نیست که دیگه هر وقت رژیم صهیونیستی ها اراده کردن به تمام به سرزمین های در واقع فلسطین و لبنان حمله کنن، متقابلا میدونن که با هر حمله ای ده ها حمله در واقع متقابل انجام خواهد شد و اون گارد آهنینی که در واقع از خودشون آورده بودن اینها منجر به شکست شد. از طرفی ناملایمات و تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که در سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده. بنابراین توی این موازنه قدرت که واقعا هم از درون مرزهای داخلیشون و هم از درون مرزهای بیرونیشون که نزدیکترینش به فلسطین و لبنان هست دچار چاله شدن و به همین تعبیر هست که در واقع خب مقام زن رهبری هم فرمودن که آدم روی آدم آقا روی اسب در واقع بازنده شرط بندی نمی کنن. این هم عاقلانه است. خب ما دیدیم که در دو ماه گذشته سفیر قطر هم وقتی به تهران آمد اشاره کرد که از زمانی که تلاویل آمده در واقع در قطر و سفارتخانه زدیم، ما هر روز در واقع شاهد دخالت‌های این کشور هستیم. همچنین خود در واقع نخست وزیر آذربایجان هم این رو هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی آمده و رابطه در واقع سیاسیشو با ما برقرار کرده، ما شاهد دخالت‌های بیش از اندازه رژیم هستیم. لذا صهیونیست‌ها تمام تلاششون رو می‌کنن با فتنه‌انگیزی در منطقه و به هم زدن منطقه بتوانن این نوع در واقع فروپاشی داخلی خودشون رو هم از داخل و هم از طرف نیروی جبهه مقاومت یک جوری در واقع از رسانه‌ها خارج کنن و تحولات سیاسی خودشون رو پر کنن. به نظرم میرسه که مخاطب در واقع مقام معظم رهبری بیشتر کشورهای منطقه به خصوص عربستان، به خصوص قطر، به خصوص آذربایجان هستند که اینها در واقع نباید روی این اسب بازنده شرط بندی کنن. عربستانی ها بایستی که یاد بگیرن همونطوری که امریکایی ها در همین یه دهه گذشته چگونه در واقع اونها رو در منطقه تنها گذاشتن و هیچ گونه در واقع حمایتی نتوانستن در مسائل نظامی و منطقی از اونها بکنن، حتما رژیم صهیونیستی هم این کارو نخواهد کرد. قطری ها هم باید بدانن که اون چی که در واقع باعث امنیت منطقه میشه و آسایش منطقه میشه اقتدار جمهوری اسلامی است که میتونه حافظ منافع همه منطقه بشه، چون خودش هم زینف در این مسئله. بنابراین شرارت های اسرائیل قاسب رو این رو حکام در واقع باید بدانن و مقام دار رهبری اشاره به این کشورها بیشتر داشتن که با توجه به شرارت هایی که در طول 50-60 سال رژیم قاسب اسرائیل در منطقه انجام میده و فتنه انگیزی هایی کرده و حتی به بدترین شکل کودک کشی کرده و نسل کشی کرده، از طرفی هم خب دچار یه ادمهنال و یه فروپاچی داخلی هم شده، لذا عقل سالم میگوید که ما باید دیگه از این رژیم بریم. هرچند که باز هم مقام زمان رهبری بسیار بسیار در واقع اثر بخش این جمله رو فرمودن که فرمودن ما گفتیم 25 سال دیگه رژیم صهیونیستی در صحنه جغرافیا نه، اما خودشون دارن عجله میکنن و این تاریخ رو دارن به زودتر از موعد انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم که کشورهایی که بدون توجه به مسائل منطقی و شناخت منطقی خودشون رو حتی در اندازه در واقع یک رابطه سیاسی و ایجاد برقرارات سیاسی به اسرائیل نزدیک میکنن، اینها دوچار اشتباهات محاسباتی در دکترین منطقه خواهند شد و حتما متضرر خواهند شد، به دلیل اینکه هر جا که اسرائیل باشه، هر جا که در واقع منافع رژیم قاسب باشه، حتما با منافع جمهوری اسلامی متعارضه و حتما در یک جایی با مشترکات جمهوری اسلامی به تعارض برخورد خواهند کرد. بنابراین ما این موضوع رو نخواهیم پذیرفت که کشورهایی که در اطراف ما هستند یا با یک واسطه مرزهاشون با ما فاصله داره، حتما از ما نخواهند پذیرفت که ما بتوانیم حضور در واقع رژیم صهیونیستی رو در اون کشورها رو بپذیریم. لذا به نظرم این پیامد باید برای همه کشورهای منطقه اتفاق بیفته که اسرائیل رو در واقع کماکان در واقع انزجار خودشون رو از این رژیم قاسب حتما اعلام بکنن و بتوانن امنیت و آسایش و روابط در واقع بسیار خوب بین‌المللی رو در منطقه ایجاد کنن.
و با این وصفی که شما فرمودید، زنهارهایی که داده شده، انذارهایی که داده شده، علل قاعده حالا یک گوش شنوایی باید باشه این وسط، یا اینکه بر اساس یک سری محاسبات هزار چراغ دارد و بیراهه میرود بگذار بیفتد و ببیند صدای خیش، یا اینکه عواقبش رو ببینن، آیا سیاستگزارانشون، آیا اوغلاشون توی فرق نمیکنه در هر کدوم از سطوح منافع ملیشون رو دارن دنبال میکنن، یا اینکه به نظرتون در حال دنبال کردن یک سری سیاست‌های کلانی هستند که از جای دیگه دیکته شده، از جای دیگه تدوین شده، کدومی که از این دوتا رو مد نظر قرار میدن؟ یک وقتی هم هست نه ساده لوحانه اسمش این هست که منافع ملی هست، میریم جلو و میبینیم که خیلی منافع ملی. آره، میخوام اینم این دنبال کردن یک نوع سیاستی که حالا در راستای یک شکل‌گیری منطقه جدید هست به زعم بعضی‌ها، آیا منافع ملی همون کشورها مد نظرشون هست یا خیر؟
جناب آقای دکتر، من فکر میکنم نگرانی های در واقع بعضی از کشورها مثل عربستان و بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بعضی از کشورهای حاشیه در واقع آسیای در واقع مرکزی از ایرانه. اونها در واقع به عنوان ایران حراسی فکر میکنن که اگر ایران در واقع قدرت منطقه و اقتدار منطقه تلقی بشه، ممکنه در واقع اونا آسیب ببینن. این اشتباه است. یعنی اگر که در واقع بیان به 30 سال قبل ببینن که تعارضات ایران در واقع نقطه اشتراکاتی که با ایران داشتن چقدر در واقع تونسته منافع اونها رو از بین ببره یا هم متقابلا حفظ بکنن. بنابراین ما وقتی که به تاریخ سیاسی ایران حداقل تو 30 سال قبل برمیگردیم، بعد از جنگ میبینیم که ما کماکان در واقع برای حفظ منطقه کوشیدیم، برای امنیت منطقه تلاش کردیم، هیچ گونه در واقع تعارضات سیاسی، نظامی، امنیتی ما به سمت کشورهای دیگه گسیل نشده. دائما ما در دیپلماسیامون، در مذاکراتمون، در معاهداتمون، همه هم مقام جمهوری اسلامی بر این بوده که بشود منطقه را در واقع خارج از بیگانگان، خارج از امریکا یا خارج از دخالت‌های صهیونیست‌ها به یک سبک و سیاق آرامش دهنده ای. اما از اونجایی که عربستان‌ها یه ترسی یا یک بدبینی در واقع یا شاید یک نوع زیاده خواهی دارن با این توجیه امنیت ملی خودشون، ولی من فکر میکنم اونها ترسی از ایران دارن یا نمیخوان در واقع این شاکله قدرت تصنعی خودشون رو در واقع از دست بدن، اینطور وانمود میکنن که دارن به جهت حفظ امنیت ملی خودشون تلاش میکنن، در حالی که ما به صراحت میگوییم عربستان واقعا اگر قدرتون حتما در مقابل یمن در واقع اینطور زمینگیر نمیشد. شما خودتون خود یمنی ها در واقع هنوزم که هنوزه پای مبارزه ایستادن و دست در واقع صلح، دست آتش بس رو عربستانی ها دراز کردن، دیدن که هر روز دارن بابت این قصه هزینه میدن. از طرفی هم حتی دست دوستیشون هم با ما هم خود عربستانی ها به سمت در واقع چین دراز کردن و رئیس جمهور چین رو در واقع متقاعد کردن که به عنوان واسطه بشه و بتوانن در واقع این روابط دیپلماتیک رو برقرار کنن. من به نظرم میرسه که ما بایستی که تلاش بکنیم در واقع با روابطی که اتفاق میفته این خاطر نشان بکنیم که از طرف ایران هیچ کشوری تهدید نخواهد شد، بلکه اگر اقتدار جمهوری اسلامی در این زمینه هست فقط به جهت امنیته. شما شاهد بودید که در واقع بن سلمان هفته گذشته هم یه مصاحبه کرد، گفت اگر قراره که جمهوری اسلامی در واقع حالا به مسائل حالا موشک‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه، ما هم در واقع بایستی که به این سلاح دسترسی پیدا بکنیم، که خب واکنش‌های متفاوت و بسیار در واقع تندی از طرف همه محافل منطقه، دولت‌های منطقه و کشورهای منطقه انجام شد. بنابراین این نشان می‌دهد که عربستانی‌ها دچار یک ترس و یک استرابی در واقع از اقتدار ایران هستن. از طرفی هم نمی‌خواهند در واقع حالا اون هژمونی که به صورت تصنعی به صورت مصنوعی برای خودشون در حالا منطقه اعراب خلیج فارس یا مناطق حاشیه خودشون درست کردن رو از دست بدن.
آقای دکتر ایمانی سپاسگزارم، متشکرم.
سلامت باشید.
صبح بخیر میگیم و با حضرت تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
به خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بریم سراغ موضوع جمعیت و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون، جناب آقای دکتر محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین. آقای دکتر رشیدی سلام.
سلام علیکم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رشیدی، درباره جمعیت وقتی صحبت میکنیم علل قاعده یک سری هشدارهای بسیار پررنگ در ذهن متبلور میشه. این هشدارهایی که به ما میگه که ما فرصتهای زیادی رو از دست دادیم، رسیدیم به ایستگاه‌های پایانی که اگر به دقت و ظرافت براش برنامه ریزی نشه، ریل گذاری نشه، سیاست گذاری نشه و به دقت همون سیاست‌ها اجرا نشه، اون وقت این پنجره‌ها رو از دست میدیم و گرفتار یک سری مسائل و مصائبی میشیم که هم اقتصادی هست و هم فرهنگی هست و هم ای بسا منجر به یک سری نتایج زیانبار سیاسی و منافع ملی هم بشه. توی این حوزه راهکارهای مختلفی از طرف کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف پیشنهاد شده. یک سری کارشناسان بسته‌های فرهنگی رو پیشنهاد می‌کنن، یک سری تسهیلات و مسائل مالی رو مطرح میکنن، مشوقهای مالی رو مطرح میکنن و عده دیگه اعتقاد دارن که نه خیر، ما باید تمرکزمون رو بگذاریم بر روی رفع موانعی که ایجاد شده، رفع موانعی که دولت در پس دولت فرق نمیکنه کدام دولت آمدند و انباشت شده بر سر راه ای بسا تشکیل خانواده، ای بسا فرزندآوری. شما به عنوان کارشناس تو این حوزه چطور مسائل رو ارزیابی میکنید و راه حل مشخصتون چه هست؟
از کنم خدمت شما تمامی راهکارهایی که از سوی کارشناسان محترم جمعیت و در رشته های پیرامونی مطرح شده درست هستن، ولی ساحت های این راهکارهایی که متفاوت هستش. یه سری راهکارهای کوتاه مدت داریم، یک سری راهکارهای بلند مدت و در حوزه موانع هم همین شکل هستش. ما خب در کنار همه این راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت، من در جلسات قبلی هم که خدمت شما صحبت کردیم، این راهکارها نهایتاً باید منتج بشود به این که مردم در حوزه رفتارهای جمعیتی خودشون تن به این رفتارها بدن، یعنی ازدواج صورت بگیره، باروری و فرزندآوری. مهمتر از همه این راهکارها در واقع اقناع‌سازی مردم هست، مردم به این نظر برسن و منفعت اجتماعی و امنیت اجتماعی و امنیت ملی رو بر در واقع منافع کوتاه مدت فردی خودشون که خیلی هم شاید منفعت فردی نباشد، صرفا در حوزه اقتصادی شاید حساب کتاب هایی در کار باشه، عنوان بکنن که فرزند آوری گران هستش و مشکلات اینچنینی داره، این رو بپذیرن، اقناع بشن که برای این که ما هویت ایرانی داشته باشیم، هویت در واقع اسلامی داشته باشیم، سرزمین ما، فرهنگ ما، تاریخ ما ادامه داشته باشه، بیان اقناع بشن و تن بدهن به ازدواج، تن بدهن به باروری و فرزند آوری. در واقع نمیدونم حالا اسمش رو میخوایم راهکار بذاریم یا با هر در واقع عنوانی میخوایم مطرح بکنیم، در کنار همه این راهکارها این امر باید صورت بگیره. حالا به شکل در واقع کوتاه مدت انگیزه های اقتصادی میتواند رو مردم اثر گذار باشه و یا در واقع مشوق هایی که از منظر اجتماعی و فرهنگی مطرح میشوند. یعنی از نظر بنده ما رد نمی کنیم هیچ کدوم از این راهکارها را، این که راهکار اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، کوتاه مدت باشه، بلند مدت باشه، همه اینها اثرگذاری های خود رو دارن. بعضی ها اثرگذاری هاشون در کوتاه مدته، بعضی ها برنامه ریزی برای اثرپذیری در یا اثرگذاری در آینده هستش. همه اینها در کنار همدیگه به عنوان یک پک باید وجود داشته باشن. یعنی ما نباید غافل بشیم از این که به شکل در واقع زود گذر، به شکل فوری باید این مشوقها و انگیزه ها رو وارد کردیم، بگیم نه تموم شد. نه، باید ما برنامه ریزی های خیلی کلان، خیلی گسترده داشته باشیم. اعتماد اجتماعی رو، چون در واقع در زمینه سرمایه های اجتماعی یا در زمینه در واقع پذیرش مردم این داستان هستش دیگه، چنانچه اعتماد شکل بگیره، امید اجتماعی، مشارکت اجتماعی به داستانهای اینچنینی شکل خواهد گرفت. این تنها در بحث جمعیت هم نیست، در همه حوزه هایی که مردم نقش آفرین هستن، حاکمیت باید بتونه اعتماد مردم رو به دست بیاره و برای اینکه این اعتماد رو به دست بیاره، خب پاسخگویی و کارآمدی هم نیاز هستش. علاوه بر برنامه‌های کوتاه مدت، برای بلند مدت باید در واقع در حوزه جمعیت با توجه به کانال‌های جمعیتی دولت کارآمدی و پاسخگویی خودش رو در حوزه برنامه‌ریزی‌های آموزشی، شغلی و مسائل اینچنینی نقش آفرینی بکنه.
فرمودید که باید اقناع صورت بگیره، یعنی وقتی راجع به اقناع صحبت میکنیم هم مردم باید به اقناع برسند، هم حکمران مردم رو به اقناع برسونه، یعنی یک رابطه دو سویه هستش این مثلا. خب این حکمران چه کار خاصی باید انجام بده؟ اون اعتماد اجتماعی که فرمودید باید اجرا بشه، فرمودید باید با پاسخگویی به موقع در همه مسائل این کار انجام بشه. خب اگر هر کدوم از این مسائل به هر حال به یک وضعیتی برسه که این اقناعه صورت نگیره یا اون اعتماد اجتماعی تشکیل نشه، تبدیل به یک موج نشه، تبدیل به یک حرکت اجتماعی نشه، خب ما از این ایستگاه ها، از این دو پنجره باز میمونیم و اون وقت راه کار چیه؟ این که ما بیایم مثلا به عنوان مثال مردم